ساله رو در آوردیم و جزوش هم به بعضی ها داده شد. من به همین جهت تأکید کردم که عزیزان جزی کاراشون بذارند خوبه، یعنی یکی از شخصیت هایی هستند که شاگرد های خاص حضرت علامه بودن، یعنی حتی نسبت به حضرت آیت الله جوادی و حضرت آیت الله حسن زادم سری تر بودن، یعنی اونا خب عملا رسمی به طور رسمی رفت آمد داشتن، ایشون یه مقداری سری تر و خودشون هم میگن مثلا این موضوع را من از نسخه خطی که از ایشون گرفتم آوردم. تو درسشون گاهی که از علامه صحبت میکردن نشون میداد که علامه را در یه افق خیلی بالایی میدیدند، بیشتر از اونی که سخنرانای عزیزی مثل حضرت آیت الله جوادی آقای حسن زاده حفظه الله و حفظهم الله، بیشتر از اون که این بزرگان مجبورن در حد مخاطب بگن، اونشون چیزای بیشتری میتونستن بگن. اینا هم بزرگان میدونن، اما مخاطب گاهی طوری است که نمیشه. مثلا من یادمه یه ظلمی که به درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی میشو این بود که یه گاهی یه طلبه نه مسئله را متوجه میشد نه میذاشت که آقا ادامه بدن، یا مثلا درسی داشتن آیت الله جوادی فصوص الحکم محی الدین ابن عربی را درس میدادن، 418 جلسه است این درس، 200 جلسه اش یه آقایی بود نمیذاش آقا درس بدن، نه میفهمید نه آقا یه کلمه میگفتن آقا هیچی نگو. که من یه بار شوخی کردم گفتم آقا جواد ببینم، میگم آقا خیلی ظلم کردین بابا، آخه گاهی نوایت بذارین، آخه این که نمیفهمه جلسه رو خراب کنه. 200 جلسه از 418 جلسه خراب شد دست این. میگم گاهی این مشکلات آقایون دارن، تازه خودشون احتیاط میکنن، بعضیا همین هم متوجه نمیشن. علامه چون روششون فرق میکرد، میدونین که ایشون خیلی خصوصی، گزینشی، نیمه پنهان، اینا یه حسنی که داره. خب حسنش اینه که دیگه اونجا آدم به زحمت نیست برای ارائه مطلب. خب البته این هم کار خوبیه است که بالاخره یه سفره‌ای پهن بشه که خیلی بیشتر افراد استفاده کنه، اونم جا خودش خوبه. تو دل اینا یادی میخوام از این کتاب جامع السعاده بکنم. جامع السعاده میدونین که حضرت امام تو وصیتشون به فرزندشون میگن کتاب نراقیین را بخوانید، یعنی این پدر و پسر یکیشون جامع السعادت را نوشته، جامع السعادات را پدر، پسر اومده است اونا خلاصه کرده و ترجمه کرده است، شده است معراج السعاده، هر دوش خیلی خوبه. کتاب جامع السعادات ترجمه شده از توسط آقای دکتر مجتبوی، خدا رحمت کنه ایشونم، به نام علم اخلاق، زحمت هم کشیدن این آقا. توصیه‌م اینه که عزیزان یکی از کتابایی که خیلی میتونن استفاده کنن همین کتابه. تقریبا اهل سلوک با این کتاب خیلی زندگی میکنن، انصافا هم ایشون زحمت کشید. وقتی حضرت امام اینجور تأکید میکنن، مثلا اینکه عرض کردم حالا بهانه شد که اینو بگم، حضرت آیت الله محمد شجاعی تمام بحثای اخلاقیشون را میشه گفت بدون استثناء منبعش کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی است. و خیلی ها دیگه. پس انشاءالله یکی از کارهایی که عزیزان برای خودشون تنظیم کنن این تهیه کتاب جامع السعادات که عرض کردم ترجمه‌ش هم تحت عنوان علم اخلاق هست، ترجمه آقای مجتبوی، کار ازش میاد، زیاد کار ازش میاد. خیلی این سواله که حتی همینجا دوستان بعضن میکنن، مرحوم نراقی اونجا طرح میکنه ده خوب جواب میده، خب دستش هم تو روایت بسیار پره و درست همون روایاتی که آدم نیاز داره درو تنظیم کرده است و خوبم تنظیم کرده است. البته تحت تأثیر محجت البیضا است، اما بهتر از محجت البیضا اسلوب داده است به کتابش. این فقط به جهت این بود که دوستان انشاءالله یادشون نرد این کتاب رو و وقتم بگذارن. تقریبا تو موضوعات اصلی عرفانی و اخلاقی این کتاب ترجمش و عربیش هر دوش سه جلدی چاپ شده، این سه جلد کتاب کمک‌های خوبی بهتون انشاءالله میکنه. اما آیت الله شجاعی در این کتاب پنج رساله یه باب خیلی خوبی را باز میکنن. میگن آقا به اندازه‌ای که قلب انسان درست بشه مشاعرش درست میشه، یعنی نگاه شما، شنیدن شما، حرف زدن شما، اینا تحت تأثیر قلبه. قلب و برنامه باید ریخ که درست بشه، که دل جمله شو این است، دل که صحیح شد مشاعر صحیح میشه. حالا خدا کنه یه خوده بشه روشن کرد. ما همون تعبیری که حضرت آیت الله حسن زاده به کار میبرند میتونیم اینجا به کار بریم که فرمودن کشی که نفس بدید. ببینید شما بیاید یه مقداری رو این وقت بگذارید ببینید عجب، حتی این که ببینید تون تون حرف میزنید، یعنی حرف دون رو جاش نشونده دوباره رو میگیرین، یه خورده دنبال کنین ببینید به خیال دون برمیگرده. خیال خیلی سر پاس، دنبال میکنین میبینین قلب تحت تأثیر خیال است. از جنس خیال که میدونین اینه که همطور هی برای خودش صورت میسازه، یعنی خیال باطن همین دنیاست. دنیا مگه عین حرکت نیست و شتاب؟ اگه کسی به دنیا نزدیک بشه خیالش روش میکنه، اگه به غیب نزدیک بشه خیالش تحت تأثیر قلبش قرار میگیره، حکمت براش به وجود میاد. حضرت آیت الله حسن زاده میفرمید آقا کشی که نفس بکشید، یعنی یه خورده نگاه کنید ببینید عجب، این که اون آرامشو ندارم مال اینه که در موطن قلبم زندگی نمی کنم، در موطن خیالم زندگی میکنه. خیالم که میبینی هر کار دلش خواست با آدم میکنه. میگه اگه تونستی در موطن قلبت زندگی کنی و نگذاری قلبت تحت تأثیر هوس قرار بگیره، خب مشاعرت، نگاه کردن با وقاره. شما دیدین بعضی آدما خیلی تو حرکات و سکنات هم شتاب زده. مقایسه کنید با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. واقعا اگه کسی امامو ندیده بود میخواست تصور کنید، یعنی میتونست تصور کنه یا هرچی تصور میکرد همچیز نمیشد. اون خبرنگار چک اسلواکی، اون روز یک کشوری بود به نام این قسمت بالکان، این من قبلا هم عرض کردم، کشوری بود به نام چک اسلواکی. این خبرنگاره میاد در پاریس، چکسلواکی، اصلا اینا همشون مارکسیست بودن، ملاقات حضرت امام. بعد گزارشش نوزه میگه من مسیحا ندیدم، قبولم ندارم، ولی اگه اون چیزایی که برا مسیح میگن راست باشه، اسم امام هم میبره، میگه این آقا نمونه اونست، نمونه مسیح هست. آدم تا نبینه که باور نمیکنه این همه آرامش. خب این همه آرامش از کجا به دست آورده است؟ همونیه که میگه وقتی منو داشتن میبردن زندان، اونا میترسیدن، من دلداریشو میدادم. خب این قلب درست شده است. حضرت آیت الله شجاعی میفرماند که دل که مجلای اسماء حسنای خدای متعال شد، یعنی دلا آماده کردیم که حق برش جلوه کنه، جنس دل اینه آخه، و اسماء الهی به اندازه‌ای که دل میتواند پذیرای آن باشد در دل تجلی کرد، تجلیات اسما در دل که خصوصیات خود بسیار بالا و به تعبیر صحیح تر بالاترین خصوصیات خوب دل است. میگه حالا اگه اسماء الهی تجلی کرد، یه بهترین خصوصیاتی که باید یه دل پیدا کنه رو حالا پیدا میکنه. میگه در این حالت مشاعر آدمم درست میشه، نگاه آدم درست میشه. دل که درست شد، نگاه آدم درست میشه، گوش دادنش درست میشه، سخن گفتنش درست میشه. بعد یه مثال میزنن، میگن خب حالا دل اگه آماده شد، اسم علیم تجلی کرد. دست شما که نیست که، شاید بگوید خب ما چطوری خدا رو بکشیم پای؟ نه، خدا بخیل نیست. دل اگه آماده شد، به همون معنایی که صبح عرض شد، یعنی کینه و آرزوهای بلند و حسد و اینا رو نگذاشته باشیم بر دل غلبه کنه، دل میگه آماده میشه. حالا اسم علیم اگه تجلی کرد، جمله آقا اینه، با تجلی اسم علیم در دل، هم دل و هم مشاعر از درک بالایی برخوردار می شوند و امور پنهان به اندازه‌ای که دل پذیرای آن است برای آن دل مکشوف می شوند. تموم شد. یعنی ما بیشترین کاری که باید بکنیم یه کاری کنیم، این دل زنده بمونه. یه جمله از امیرالمومنین هست، نصیحت به فرزندشون، ببین چقدر قشنگه. فرماند یا بنیه ان من البلاء الفاقه، یکی از انواع بلا فقر است. فقر چیز بدیه است، فقر خودش چیز بدیه است، آدم نتونه زندگی کنه. و اشد من ذالک مرض البدن، بعد بعد از فاقه شدیدتر بلا، چه بلایی است؟ آدم مریض باشه، مریض بدنش مریض باشه، چیز بدیه. همینجا هم دقت کنید چرا اینقدر بزرگان واقعا مواظب بودن بدنشون مریض نشه. یکی از بهترین چیزایی که بدن رو از بیماری حفظ میکنه پرهیز است. هما پرهیز. پرهیز یعنی چه؟ یعنی نمیگذارن از اون چیزی که نیاز بدنشون است بیشتر جلو بره. همطور که اونم بده، اگه از نیاز بدنتون کمتر بخورید مزاج خراب میشه، پس میزنه، دائم المریضن بعضیا، کم خونن، هی خمیازه میکشه، اینا مزاجشون خراب شده، پس میزنه. از اون ور اگه پرهیز نداشته باشی، خب از مرز خودش میره بیرون. پس بدن بده آدم مریض باشه، بدنش باید تلاش کنید بدنتون مریض نباشه. هم به خودم توصیه میکنم هم به شما، ما خیلی کار بدی میکنیم، گاهی خیلی بیش از حد میشینیم پشت کتاب و اینا، هیچ هم دوست نمیداریم این اخلاقمونا، نباید اینطور باشه. باید این بدنه را آخرش سر حال نگرده. آیت الله قاضی فرموده بودن بالاخره این مرکبه باید سالم نگرده تا ما رو ببرد این بر اون بر. خودشون حالا هرکس احوالاتش فرمون، شون میفرم در شرحالشون بود که نماز شب ها که میخواستن بلندشن اول یه چیزی میخوردن تا بتونن عبادت کنن. خودشون مثلا یه تعبیر زندگی خود دوغی انگوری یه چیزی میخوردن که خلاصه این مرکب داستانش هم بد نیست بدونی. این مرحوم آقای هاشم حداد یا آدم متدینه خیلی مقدسی بوده، میاد بره خونهشون میده ای یه عالم بزرگ چسته تو قهوه خونه این لختی ها. اصلا شأن آقای قاضی نبود، معلوم بوده قهوه خونه خیلی قهوه خونه خلاصه لاتا بوده. این تعجب میکنه، هی میره میاد نمیشه آخه زشته است این آقا اینجا نشسته. میره دو خلاصه امر معروف کنه، حالا به کی؟ به مرحوم قاضی، که آقا آخه شما شأن دون اینجا نیست اینا. میگه حقیقتش میخوام برم زیارت این مرکبا، این خر جو میخواد، این مرکبا میخوام یه چیزی بهش بدم، سری یه چای بهش بدم سری حال بشه برم زیارت. میگه آخه خواه زشت است، پاشیم بیام بریم خونه ما، من چای دون میدم بخورین تا برین زیارت. که خلاصه باب عجیبی با میشه، ببینید چقدر آسون یه امر به معروف کوچولو باعث شد که هاشم حداد تمام زندگیشو پیدا کنه. واقعا آدم دلم بخواه اینا را حواستون باشه. حضرت موسی بیچاره، بیچاره که میگم ظاهر قضیه را میگم، داره در به در میخوام بکشندش، اومده توی یه شهری نه کسی میشناسه چی کار بکنم. بعد ننگار کار اخت الهی باشه، ننگار چند این دختر از اون بسا اینجا گنگوشه واسدادن مثل مادر مردا پدر مردا، فضا اینجوری بود از دیگه، اونا دارن آب میکشند و محلم به اینا نمیذارن. مؤمن اینجوری از گاهی میگه خب بخواهم چرا اینا گناه دارن، میگه چرا اینجا هسته، میگه آره خلاصه ما یه بابا پیر داریم نمیتونه بیاد، خدامونم که نمیشه، بریم قاطی مردا وا میسیم تا اینا آباشونو بکشن برن، بعد میریم. مثل شیر بلند میشه میره، حالا دیگه این که طور نبوده بره تا قاطی مردا، همچه سریع آب میکشه با که خب بریم. خیلی دقت کنید به این جمله که حیف درست معنی نمیشه. بعد میاد دوباره زیر درخت میخوابه، رب انی به ما انزلت الی من خیرن فقیر. خیر تو قرآن بگردین همیشه یعنی ولایت. یا خدای من از ولا از اون خیری که نازل کردی زیر این آسمان یه ولی اللهی هست من ندارم. ولی آخه این حرفا که درست نیست. میگن آقا گفت خدای من گشنه مثل یه کنون بده، یه مرد به این قلدری گردن کلفتی میخوابت پشت میذاری در حالی که خدای نون به من بده. آخه میگه میشه اینا پیغمبری به این قدری پهلوان یه مش زده به یارو مرده است، یه مش زده کفگرگی زده است، یعنی حتی مشتم نزده است. آیه قرآن میگه که آقا یه کفگرگی بهش مرد، نمیخواستم که بمیره. یعنی حضرت موسی اصلا خدا کشتش گذاشت پا موسی، یعنی خود خدا نقشه کشته بود، این بنده خدا نمیدونه چه نقشه براش کشته، یه هلش داد مرد. تبوش خاله یه همچی پله بونی میره زیر درخت بخوابه که خدای ما گشته بوده یه خود نون بفرق و میرفت کار میکرد نون میگه. نه اصلا آیه اینه نمیگه، کجا آیه اینه میگه؟ شما قرآن نگار کن، خیر به قول علامه وقتی مطلق میاد یعنی ولایت. واقعا دیدین که چه تمیز سراغ کی فرستادش خدا؟ شعیب. شعیب درسته از اون روایت که خوندیم از این ور قضیه بود، اما از اون ور قضیه شعیب نتیجه به این زیبایی برای حضرت موسی را ببین که ذیل یه پیامبر بره، که باید از خودتون بپرسین شید جا تو قرآن نداریم 8 ساله بگن 8 حج، الا اینکه یه قضیه تو این هست رابطه داره به حج و اصلا معنده معمول نیست که 8 ساله بگن 8 حج. حالا اینا بعد حضرت شعیب میگه 8 حج، بعد هم میگه میخوای 10 حج، آخه اینم یه چیز عجیبیه، خب باید بگه 10 حج. اینا رو روش فکر کردین دیگه. من اگه بخوام به شما قرار داد ببندم میگم آقا 8 تومن میخوایم 10 تومن، یا عکسش بگم 10 تومن حالا منت سرت میذارم 8 تومن. این نشون میده که حضرت شعیب حس میکردن با 8 حج میشه اینا رسوندش به اون چیزی که باید بشه. از قبل میدونستن پیغمبر باید تربیت کنن. بعد فرمودن که خب اونو دیگه به عهده خودت، که بعد ببینی رسیده ای به اون کمالی که حالا باید بری وظیفه ده انجام بدی. شاید موسی علیه السلام اینجا نمیدونستن که باید چی کار بعدم بکنن، فرعون کشی بکنن، اما حضرت شعیب میدونستن، بر همین اون 2 ساله میذارن به عهده خودش که ببین که آماده شدی یا نشدی. یعنی سیر از این وره که اگه آماده شدی که هیچ، همون 8 سال، آماده نشدی من آمادم 2 سال دیگه هم در ذیل تربیت خودم قرارت بدم، که داستانش عجیبه. ولی همینطور دقت بکنید که چطوری با یه امر به معروف جناب هاشم عداد چی پیدا میکنه؟ قاضی با یه خدمت به ضعفا که مظلوم واقع شده بودن این خانوما شعیب پیدا میکنه. اینا من خیلی کیف کردم وقتی دیدم اینجوری خدا با ما حرف میزنه، که گاهی یه کار کوچیک آدم نه چه راه خوبی براش باشه. برای همین میگن سعی کنین انجام وظیفه، حالا اگه رسیدیم عرض خواهم کرد، این انجام وظایف رو راه تجلی ولایت الهیه بگیرید. واقعا این بزرگان ما با رعایت حرام و حلال میرفتن زیر سایه ولایت الهیه. یعنی شما حالا الحمدلله هستید، ولی حالا بازم انشاءالله تو این اعتکاف یه عزمی که برای خودتون قوت ببخشین، برای منم دعا کنید که غفلت نکنم، این که این انجام وظایف الهی یعنی رعایت حرام و حلال رو دریچه ای کنید که ولایت الهی ان شاء الله بر سرتون بیفته. او وقت دیگه بلدین دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید چی میشه، یعنی یه همچی نتیجه میده. من همینجا توصیه خیلی مؤکدی دارم به دوستان، این رعایت حقوق است. یعنی واقعا رعایت حقوق زی حقا بکنید. ببینید شما از بچه دون حقی داره به شما، همسایه دون حقی داره، همسر دون حقی داره، اینا را باید جزء واجبات خودتون قرار بدید. یه خودتون میدونید پدر و مادرتون حقی دارن. این حق الله، ببینین اسمش روش است، رعایت حق یعنی رعایت حق. حق کیه؟ الله جل جلاله. خب دیگه از این آسون تر میشه که آدم به همسایه باید سلام کنید، تا کی را رعایت کنه؟ حق را. خب رعایت حق همسایه کردی یا رعایت حق کردی؟ میگن لغت حق عجیب ترین لغت هستیست. دقت کنین، هم به معنای هست است، هم به معنای باید. مثلا میگن آقا حق است این کار، یعنی هست. میگن آقا الموت و حق، یعنی موت که یه واقعیت، نمیشه ازش فرار کرد. بعد میگه حقش است، یعنی باید که اینطور میشد. و لغت عجیبیه سا. حالا همینجا ببینید، شما حق همسایه رو رعایت کردی، رعایت حق کردی، حق اومد جلو. ببینید که دنبال حق نبودی؟ خیلی عجیب. حق همسر، خب حق همسر رو خیلی براش ارزش قائل باشی، خیلی کار ازش میاد. خب مگه یکی از حقوق همسر این نیست که خب شما باید کاری کنید که احساس کنید که زیر سایه شماست. زن و مردم نداره دیگه. خب گاهی دوستان حواسشون نیست، به خصوص من و آقایونا گاهی دلم میخواد از این، چون بیشتر حس میکنم اینجا ضعف تو آقایون هست انصافا. حالا من از اونا نیستم، من فمینیست نیستم که بخوام چاخانی زنه رو بکنم، نه نه اینا نیست، ولی گاهی ضعف اینجاست که آدم میند که شرایط شده است که آخه این حقشه است. حالا بگذردم به نظری من خطرناکه، چه برسه نگذرد. یه خواهری میفرمودن که من صریح به عیالم گفتم، گفتم من نمیگذرم، تو رعایت نمی کنی حق منو، منم نمیگذرم. من میخوام بگم اگه بگذردم نمیشه به این راحتی امن باشی. ساده ترینش اینست که خب ما شرایطی که همسرمون احساس کنه در ذیل سایه ما خوب زندگی میکنه. خیلی کلی بخوام عرض کنم از موضوعم خارج دیگه، جوان و پیرم که نداره که، یعنی هممون باید، خواهران واقعا باید حواسشون باشه که رعایت حق باید بکنند. خیلی کار ازش میاد، خیلی کار، خیلی کار رو نمیخواد بکنین، اما رعایت حقا بکنین. گاهی ما یه کار مستحب بسالا نکنیم که طوری نمیشه. وقتی به همسر، به زن میگن که اگر میخوای روزه بگیری یا اعتکاف بکنی، اعتکاف ببین چقدر ثواب براش نوشتن، چقدر ثواب حج واجب و حج مستحب نوشتن، بعد میگید که اگر همسرت راضی نیست نه نمیخواد بیاد. یعنی رعایت حق همسرت بکنی، این افقی که باید به دست بیاری به دست میاری. انتفاد بفرمان به این جملاتی که تو دین میگه، میگه نه، یعنی اون افق با رعایت حق همسرت نصیبت میشه. داریم هم دیگه، خیلی عجیبه این روایت ها که میفرماد که برکاتی پیامبری نصیب زنی میشه که رعایت حقوق همسر. پیغمبر میفرماد تمام ثوابایی که به پیامبر میدن به زنی که رعایت حقوق همسر بکنه میدن، با ما محشور میشه، با ما پیغمبر محشور میشه. روایت خیلی قبل دیدم، حضور کامل ندارم، از موضوع خارج شدیم. اما این که حضرت فرمان دومین چیز مرض، دومین مشکل، اشد و منزالکه مرض البدن، مرض بدن است، چیزی بدیه است، باید نزن بدنتون مریض شد، به عهده شماست، اونجایی که به عهده شماست. حالا از این و اشد و منزالکه مرض القلب، و از این بدتر مرض قلب است، که قلب زلال نباشه، درش وسوسه حکومت کنه، میل ها بیاد. خدا کنه عرض بتونم بکنم که چی میخوایم بگیم. بذار اول با خودی روایات یه کمی بریم جلو. این آیه است که میخونم، خدا میگه من بعضی ها را قلبشون رو میبندم و جعلنا علی قلوبهم اکنه، بعضی ها را بر قلبشون پرده میندازم، ان یفقهوهو که نتونن قرآن بفهمن، تدبر کنن تو قرآن، حفظ میتونن بکنن نمیفهمن. و فی آذانهم و فی آذانهم وقرا، و گوششون هم سنگین میکنن، تحت تأثیر حق قرار نمیگیرند، میشنوید اما چیزیش نمیشه. خیلی بدبختیه آدم جملات اهل البیت بشنوه چیزیش نشه، و این که بده. میگه اشکالش کجاست؟ اشکالش اینست که اینا من به جهت بعضی از حرکاتش تأثیر سخن حق را و تحت تأثیر قرار گرفتن قلب از سخن حق را از بین بردم درش. خب چرا؟ باز برای اینکه روشن بشه، خداوند می‌فرماد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، به پیغمبر میگه فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاهُمْ. اگه میبینی پیغمبر نمیتونن تحت تأثیر تو باشن، اینا هوسشون را پیروی میکنن. حرفم رو میخوام شروع کنم. باز قبل از اینکه حرفم رو شروع کنم نگاه کنید، قرآن میگه ارأیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبر دیدی بعضیا تحت تأثیر هوسشونن؟ اف انت تکون علیه وکیلا، فکر کنی دیگه تو میتونی برای اینا کاری بکنی؟ نمیتونی. پیغمبرم نمیتونه کاری بکنه اگه کسی هوس زده شد. امیرالمومنین میفرماد الهوا عدو العقل، هوس دشمن عقل. باز حضرت میفرمان من قلب علیه قذبه و شهوته فهو فی حیز البهائم. اگه کسی شهوت و غضبش برش غالب شد در محل حیوان هاست. حالا عرضم اینجاست، چطوری میشد از این خطر رها پیدا کرد؟ عنایت بفرمان. یه مثالی بزنم ببینم میتونم بگم. مثلا شما را بهتون بیان بگن آقا فلانی خیلی برای شما ارزش قائل شد، خیلی خلاصه از شما خوبی گفت. خوب دقت کنید، اگه دیدین این تو قلب جا گرفت، تا اینجاش دست شما بازم نیست، بالاخره جا میگیره، شما که نمیتونه اینجا. اما اگه دیدید که هی رفت جلو یه چیزی به نام عقل نیمد بگه که چرا این از ما تعریف کرد، دلیلش چیه، حق بود یا باطل بود؟ دقیقا حرفم همینجاست. ببینین شما یه شخصیتی دارید، یه نهیدهی دارید، یه نهشتهی دارید، یه فطرتی دارید که این اگه تو صحنه زندگیتون موند هوس حاکم نمیشه. هوس اینکه آدم بخواد بقیه خیلی قبولش داشته باشند همه داری، اما یه چیزی داریم به نام عقل که میگه خب چرا این من اینقدر تعریف کرد؟ تسلیم هوس نشدید. حتما شنیدین دیگه در شرح حال امام که به حضرت امام در نجف که تشریف داشتن گفتن فلانی مریضه، آدم خوبی بوده. امام یه لحظه میگن که فردا میریم انشالله دیدنش. یکی از این طلبان ناشیگیری در میارد، میگه آقا بله خیلی هم شما را قبول داره، مدافع شما هم هست. جلسه تموم میشه، فردا بعد از درس خب همه طبق صحبت امام انتظار داشتن که امام بره دیدن بنده خدا، دیدن امام نه، کاراشونو که کردن را خونشونو کش نرفت، رفتن یادآوری کردن که آقا پس گفتن نه. یکی از این طلبا یه خود دنبال کرد که آقا چرا آخه، گفته بودن که به قلبم رجوع کردم دم برای خدا نیست. اون طلبه که تعریف کرده بود، امام حس کرده بودن که حالا اگه برن بر اساس چی رفتن؟ بر اساس اینکه این طرف دارشونست، اون خواستن برای خدا برن، پدر آدم رو در میاره. اگه همینجا رفتی دیگه رفته، یا اینو باشه دا اگه اینجا برای یعنی اگه حوث اومد به میدون، قصه گاوه است که دیگه باید از دومش بکشش بیرون. دیدن گفته بودن نه، دیدن برای خدا نیست. حالا بلکنایم دازه همینم گفته بودن. من اون چه که میخوام بگم همینه است که باید ناخون بزنیم، ببینیم این قلب گرفتار هوس نشید، منور به عقل و شریعت بشه. هر دوش خوبه، چون عقل حقیقیه همون نور شریعت هم هست. این قلب سالم میمونه. کارش هم مشخصه. من میخوام طرف مثبت شو بگم، من لم یجاهد نفسه لم ینل الفوز. خب اگه کسی با نفسش درگیر نشد رستگار نمیشه. خب با نفسمون درگیر بشیم همینه که آقا این هوسه را نگذاریم حکومت کنه. بحثی که دارم میکنم اما ربطش بدین به مقدمه با، اگه نه نتیجه نمیگیریم. قلب باید زلال بمونه تا حق تجلی کنه. قلب اگه زلال بمونه مشاعر درست عمل میکنه. اگر خواستین قلب زلال بمونه هوا باید حکومت نکنه. اگر بخواین هوا حکومت نکنه دائم باید با خودتون به جنگ، با این خود. خب این جنگ کجاش بد است؟ جنگی که دائم به نفع ما تموم بشه اگر درست عمل کنیم خیلی هم خوبه. وقتی آدم با نور شریعت عمل کنه یه همچین نتیجه میده. چهار نکته میگم در این رابطه، تو ذهنتون یا تو برگه یادداشت بفرمای، مقدمه میشه انشاءالله که خودتون روش کار کنیم. اگر میخواید هوا بره و حب بیاد، این چهار تا: یک، طلب دائم. یعنی دائم باید تلاش کنید که انس الهی و حب براتون مهمه. دیدم یه بنده خدا بهش گفتم خب این کاری که میکنی که تو دنیا و آخرت آتیش میزنی. خب باش یعنی دیگه اینه بهش. شما اگه بدونین که آقا یه حبی هست، این حب رو همه زندگیمون رو میتونیم باش نورانی کنیم. حالا برای این که این حب بیاد اولین شرطش نیست دائم همینه بخوایم. طلب دائم، مثلا میدونید حضرت سجاد به خدا میگن فانت لا غیر و کمرادی، غیر تو هیچ وقت مقصد من نیست، من همیشه تو را میخوام. و لقاء و که قرت و عینی، نور چشم من همین لقاء توست. و الهی که شوقی، شوق منم به سوی توست. و فی محبتک ولهی و الی هوایک سبابتی، محبت تو همه شیدایی من است. و الی هوایک، و این خواستن تو خلاصه آتش زده است به جگرم، من اینا میخوام. یعنی این طلب، وقتی بعد اون حل میشه و وقتی طلب ما خدا شد، جمالش رو در محبوبش دیدین، دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در حل لباس. من میخوام تون بگم که وقتمون خیلی طول نکشه. خب طلب که مشخص شد، ما دائم محبت الهیه رو میخوایم از طریق محبت اهل البیت. حالا مجاهده دائم، ببینین مجاهده دائم تو شرح حال حضرت امام که نگاه کنین، ببینین تمام عمرشون یه چیز بودن و اینی که خدا رو راضی نگه دارن. تمام عمر در این تلاش بودن، مجاهده دائم. خب دیگه روایت که نیازیست، خود من یه آیه میخونم و یه روایت بسه. این آیه را خیلی بلدید، بازم برید روش فکر کنید. آخر سوره عنکبوت، والذین جاهدوا فینا، بلدید ولی خواهش میکنم غفلت نکنید. خدا میگه آقا هر کس که تلاش کرد که به سوی ما بیاد، لا نهدینهم سبلنا، یعنی مجده است از در لغت، میدونید یعنی چه؟ یعنی حتما ما راه را نشونش میدیم. چون شما آنی که من گفتم طلب دائم، نگاه دو رفت که خب این طلب دائم چطوری؟ میگید آقا با رضایت خدا شروع کن، میشه جاهدوفینا که امام رو عرض کردم، یه زندگی برای رضایت خدا. لنهدینهم سبلنا، آخرش هم مجده بعد از مجده، و ان الله لمع المحسنین، خدا حتما با محسنین. محسنین کیان؟ اونایی که دنبال رضایت خدا. محسن علامه طباطبایی میفرماد هر جا تو قرآن آمنو و عملو صالحاتو بردارید محسن بذارید، و هر جا محسن هست بردارید آمنو و عملو صالحات بذارید، تکون نمیخوره معنا. یه مفسر بزرگ میگه اون دیروز عرض کردم که المعتکفو مقیم مع الله، معتکف مقیم با خداست، این معنیش همینست. یعنی شما تو اعتکاف حس میکنین انگار با خدا مقیمید. میفرماد که اگر جاهدوا فینا، تلاش کنی در راه رضایت ما به لطف الهی، حتما راه را نشونت میدم، از اون مهمتر بادم. آدم حس میکنه که عرض کردم اون جلسه ما در این عزیزان همین را میدیم، حس میکردیم این رکوع را که دارن میرند و با مقیم بودن خدا کنار اینها این رکوع را میدن، و این احساس خیلی بزرگی بود. در شرح حال آیت الله بهاءالدینی هست که فرموده بودن اونچنان خدا را وجدان میکنم که اگه تمام مردم عالم، عمه عقلای عالم هم بیان بگن آقا این خیاله است، میگم همه دون در خیالید. آدم باید زیاره خیلی قبول داره. ببین چی گیرش اومده است که تمام اونا که قبول داره دم اگه بیان بگن دیگه اینجا فایده نداره. خب این حالت، ببینید این لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. سومیش هم میخونم ولی روایتش باشد، طاعت دائم. سومین چیزی که موجب میشه که او حب واقع بشه طاعت دائم. همواره انسان خودش رو در طاعت قرار بده. تو قرآن مثلا پیغمبر میفرمود امرنا، به من دستور داده شده که اولین مسلم باشم. این اولین مسلم یعنی چه؟ یعنی خودم پیشتاز باشم در این عمل. این میشه طاعت دائم، دائمم تسلیم پروردگار باشم. داریم زیاد تو قرآن، حالا میترسم وقتمونا بذاریم، مثلا میفرماد که این بد نیست، و من یطیع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. میگه اگه کسی اطاعت خدا رو بکنه و اطاعت رسول خدا رو بکنه و خشیت داشته باشد از خدا، دلواپس باشه که بی محلیش کنه و تقوای الهی را پیشه کنه، رسیده است. اولئک هم الفائزون. این یعنی برنامه بدید به اطاعت خدا. باز ببینید میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی عملاتون بی خود است الا اینکه بیارین در ذیل اطاعت خدا و رسول. حضرت مولا الموحدین میفرماد طوبی لمن حافظ علی طاعت ربه، خوشا به حال اون که در اطاعت خدا خودش نگه داشته است. اعقلکم اطوعکم، عاقلان شما کسانی که بهتر اطاعت میکنه. یه کاری که شیطان با ما میکنه، نمیدونم با شما میکنه یا نه، با ما میکنه گاهی، مثلا میبینیم این چقدر قشنگ حرف خدا رو میشنوه، میگم چه ساده است، درست عکسش یعنی ببین شیطان میشه، چون شیطان خودش خیلی عاقل میدونه، یعنی به آدم ها ساده نرفی آخونده رو شنفت، حرف پیغمبرشون رفته، ما که نمیشنم. ناخون بزنین این عجیبه ساقا. اول چیزی که باید برادون حل بشه، عاقل‌ترین آدم ها اونان که خوبتر اطاعت کنن. درسته تو ذهنتون شیطون میاره، چه ساده، زود قبول کرد. خب برای اینکه دلش نورانیست که اینقدر زود قبول میکنه، تو دلت ظلمانیست. وقت دل ظلمانیه اسمش میذارید عقل و میگه این چه ساده است قبول کرد. خود ما حتما بلدین دیگه که اون طرف رو بهش گفته بودن که قشنگ است قضیهش. آدم گاهی دل خیلی ساده و زلال است. از حج که برگشته بودن بهش گفته بودن که برگه براعت از آتش گرفتی؟ گفت نه. گفت همه گرفتن، چرا تو نگرفتی؟ گفت به من ندادن. به برگشت بیچاره، حالا بوده کلی راه رو بوده، اومد از زیر نافذون طلا گریه گریه، خدای من غلط کردم، به منم بده. گریه و اینا. یه مرتبه از زیر نافذون طلا یه برگه افتاد که هازا ورقتون برئتو که من النار. برگه عجیب بود، از دور میگرفتی نزدیک میدیدن، نزدیک میگرفتی میدیدن، وارونه میگرفتی راست میدیدن. برزخی بود برگه، عجیبه. حالا قصهش مولا صدرا مفصل داره، بحث فلسفیش نمیخوام کنم. اومد دوون که به منم دادن. بعد رایده ای وای هیچ گیره در غیر ای. حالا داستان خوبی عاقل است یا نه؟ آخه عاقل اون است که بتونه چیز گیر بیاره دیگه. من اینا واقعا برای خودم میگم، ما یعنی بارها با خودم به جنگ رفتم که گاهی آدم نه چه آدمای خوبی ساده قبول کردن، اما که اینقدر زرنگیم قبول نمیکنه. حالا کی زرنگ شد؟ حالا این برگه براعت از آتش داره، همشون نداره. این جمله امیرالمومنین نیگر دارید آقا. این عاقل بازی رو بزنید کنار، بیاید عاقل درستی بشید. اعقلکم اتبعکم. عاقل ترین اونا که بهتر اطاعت میکنن. اعقلکم اتبعکم. اینم چندمی شو؟ سومی. چهارمی ذکر دائم. ذکر دائم حالا مفصلش تو اون کتاب چگونگی فعلیت یافتن باورها روایتش آورد ده شده است، نگاه کنید انشاءالله. ولی این که آدم یه زندگی آقا ترتیب بدید که دائم به یاد خدا باشد. بحثم اینا نبودم، میخوام یه جمله‌ای که قبلا گفتم و تکرار کنم. ببینید شما یه جور زندگی تنظیم کنید، هر کاری میخواید باشید که این دائم یاد خدا گم نشه. نمونش هم دیدین دیگه، گاهی یارو ما دیدیم قصاب مکانیکه، ولی اونچنان مواظب است این دلش، اینا که میگم عیناً مصداقش دارم، اما اونچنان قلبش یاد خداست. نونوایی که اصلا آدم کیف میکنه این آدم و این همه حضور قلب. خب از اونورم با مردم سر و کار دارد، اما این نمیذاره این عمق جانش را مردم اشغال کنند. ذکر دائم خیلی عجیبه. حالا روایتاش که خیلی هست دیگه. ابن آدم اذکرنی فی نفسه که اذکرک فی نفسی. در دلت یاد من باش تا منم پیش خودم یاد تو باشم. و چی میشد که اونا رو میدونی؟ و کن لله ذاکرن علی کل حال. امیرالمومنین به فرزندشون نصیحت کنه دائم یاد خدا رو نباید بذاری از قلبت بره. خب حالا اینا که تو زندگی آوردیم چند تا شد؟ 4 تا. نتیجه چی میشه؟ اون حبی که میخواید میاد. یعنی حب الهی از منظر حب اهل البیت محقق میشه. همینو میخواستم انشاءالله حالا من باب تذکر داشته باشید. بحث خیلی میبره تو را که میفتید اول بحثا میشه. ولی دوباره یادتون باشه من توصیه مینست که وقتی را افتادید این مسائل پیش اومد یادتون باشید منتظر باشین خودش حل میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. گر نپرسی، ببینید مولوی از خودش که در نمیاره، گر نپرسی بیشتر روشن شود. مرغ صبر از جمله پرانتر بود. خیلی این یه جا دیگه از سایی این نمیخواه بگن نه این سوالات نه از کس بپرسیدا، یه جاییست که نه دیگه باید نپرسی. جاهد و فینا همون که خود خود راه بگویدد که چون باید کرد. گر مرد رهی، میگه اگه که وارد راه شدی خود راه بد میگه که چه کار باید کرد. این همینه. شاید بعضی دوستان تعجب کنن که مثلا چرا تیپ کتابای حضرت امام توش یه جملاتی هست که آدم اذیت میشه، خوب راحت نمیفهمه، یا ملا صدر. این اصلا یه روشیست، افقا میدن بعد آدم خودش باید راه بیفتد برسه. و وقت بعضی ها سادگی میکنن میان میپرسن، اصلا نمیشه جواب داد. چه بخوای جواب بدی باید کلی درس بدی. از خودتون نمیپرسید مثلا امام این 40 حدیثا برای کی نوشتن؟ نه برای مردم عادی نوشتن. خودشون تو کتاب آداب و صلات میگن سر و صلات که نوشتیم دیدیم سخته، برای عوام آداب و صلات نوشتیم. حالا این آداب و صلات واقعا برای عوامه؟ این یه روشه است که انشاءالله این 4 تایی که عمل شد خود خوب میاد و نتایج خوبی هم گرفته میشه. عذر میخوام که نشد یه بحث منظمی بکنم، همین یه حالت پراکندگی پیدا کرد، چون اگه میخواستیم منظم بکنیم نمیشد جمعش کنیم. خدا انشاءالله به نور خودش حب خودش و اولیائش رو نصیب ما بگردانه.